سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و سروران حاضر در این نشست. بر خودم لازم میدونم که ابتدا حلول سال نو رو خدمت یکایک عزیزان و بزرگواران تبریک و شادباش بگم و سالی سرشار از خیر و برکت و موفقیت برای همه عزیزان از خداوند آرزو کنم. همچنین از خداوند مهربان خواست دارم که طاعات و عبادات همه عزیزان مورد قبول خداوند قرار بگیره. بحثی رو که در خدمت دوستان هستیم، علم نافع از منظر امام علی است. در ابتدا شایسته است که مقدمه کوتاهی رو به سمع و نظر عزیزان تقدیم بکنم و بعد مطالب رو در ادامه اون. در حوزه اخلاق اسلامی به مثابه یکی از بخش‌های مهم دین اسلام، کلمات پیامبر و خطبه‌های نهج البلاغه و دعاهای صحیفه سجادیه منبع ارزشمند و عمیق فضائل اسلامی هستند و اساساً برای تدوین علم اخلاق اسلامی باید از اونها بهره گرفت. من برای اینکه سخن خودم رو به اصطلاح متقیان علی علیه السلام، بخش کوتاهی از خطبه 193 نهج البلاغه رو که در وصف پرهیزکاران هست و مربوط هست به عنوان سخن خودم مزین میکنم. امام در وصف پرهیزکاران خطاب به فردی به نام حمام ابن یا حمام ابن شریح مطالبی رو عرض میکنه. عزیزان مستحضر هستند، فقط از باب تذکار عرض میکنم که فردی میاد خدمت مولای متقیان و درخواست میکنه که وصف انسانهای متقی و پرهیزکار رو برای من بیان بفرمایید و امام در ابتدا استنکاف میکنه، بعد با اصراری که این فرد داره اوصاف پرهیزکار و متقی بیان می‌دارن. خب بعدش هم که می‌دانید و جان به جان آفرین تسلیم می‌کنه و از شگفتی‌های تاریخ در واقع فرهنگ اسلامی هم همین رویداد واقعا قابل توجه هستش. امام در جایی می‌فرماید که در همون ابتدای این خطبه، اما بعد فإن الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصية من أصاح ولا تنفعه طاعة من أطاعه فقسم بينهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. این بخشیه که به هر حال امام علیه السلام برای این فرد و با تأکید بر علم نافع مسئله رو مطرح میکنم. خب ما برای اینکه علم نافع رو بدانیم که چی هستش، اول یک مقدمه کوتاه و گزارش و به اصطلاح بیانی بسیار گذرا در باب ارزش و منزلت علم از منظر آموزهای اسلام رو صرفا جهت یادآوری که عزیزان در جریان قرار بگیریم من مرور میکنم و مطرح میکنم. خب استحضار دارید اولین آیاتی که بر رسول خدا نازل شد در باب خواندن، در باب علم و دانش، در باب معرفت و شناخت، اونجایی که میفرمایند بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید، همان کس که انسان را از خون بسته ای خلق کرد، بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است، همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود به انسان آنچه را که نمیدانست یاد داد. اساسا خلقت انسان همراه علم و معرفت بوده. شما نگاه بکنید به آیاتی که در سوره بقره در داستان خلقت انسان و مواجهه‌ای که ملائکه با پیامبر دارند رو یادآور بشیم. اونجایی که خداوند می‌فرماید علم اسماء، که حالا این علم اسماء علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات بوده، اینا را همگی به حضرت آدم آموخت. یا در اون بیان ارزشمندی که خداوند می‌فرماید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. خب این هم یک نمونه. نمونه های دیگری که از خود قرآن ما بخواهیم در نظر بگیریم، یکی هم اینه که در واقع علم و دانش یکی از معیارها و ملاکهای انتخاب و گزینش افراد برای در واقع نهضت هاست، برای جنبش هاست، برای مصادر و مسئولیت هاست. آیه 247 سوره یک نمونه است. آیه 9 سوره زمر یک نمونه است. من الان اینجا برای اینکه تبرک بشه، مثلا همین آیه‌ای که در سوره بقره آیه 147 هست رو ملاحظه بفرمایید. می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم والجسم والله یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم. داستان انتخاب این در واقع فرد هستش که خداوند با بیان و زاده و بستتن فی العلم و الجسم به عنوان یک معیار در نظر میگیره. یا در سوره زمر که تلاوت کردم فرماید خداوند که قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. اینو یک نمونه است. یا فرض بفرمایید در جای دیگری که ما برای بحث در واقع ایمان و رابطه او با علم مد نظر قرار میگیره، باز از مطالب مهمی است که باید اینجا متذکر بشیم. خداوند می‌فرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. اینا نمونه‌های آیاتی است که از میان ده‌ها نمونه، به عبارت یکی از محققین بر این باور هستش که شاید اگر بگیم یک چهارم قرآن در باب اهمیت علم هست، ما سخنی به گزاف نگفتیم. عرض کنم حضور شما، پس رابطه تنگاتنگ و ناگسستنی علم و ایمان و دریافت مفاهیم و اسرار قرآنی به وسیله این علم در آیات فراوانی در قرآن مطرح شده. اینکه خداوند می‌فرماید ترس از او محصول دانش است، انما یخشى الله من عباده العلماء، اینا باز نمونه های دیگری است در این زمینه است که از میان بندگان خدا تنها دانشمندان هستند که از او می ترسند. خب این مقدمه اگر در نظر گرفته بشه از آیات قرآنه. در خود روایات هم ما نمونه های زیادی داریم که به اصطلاح باید در نظر بگیرید، که در جای خودش من اشاره خواهم کرد که توجه داشته باشیم به این که به هر حال همینقدر شاید اگر هم در نظر بگیریم بیشتر از اون در روایات هم به مسئله علم و معرفت اشاره شده. خب حالا بعد از این میخواییم خدمت عزیزان عرض بکنیم، حالا این علم و جایگاهش که معلوم شد، علم نافع چی هستش؟ خب در باب علم نافع همون بیانی که در نهج البلاغه خدمت عزیزان خوندم، خب بسیار سعی میکنم این مسئله رو در اینجا بیشتر توضیح بدم. در یک نگاه کلی علم نافع اون علم و دانشی است که در مسیر عبودیت الهی است، در مسیر احیاء دین هست، در مسیر هماهنگی با فطرت، همزادی با عقلانیت داره، در جهت خیر و صلاح و مصالح دینیه. علم نافع اینا تیترهای کلی است، حالا بیشتر توضیح میدم. علمی است و دانشی است که مخالف هواهای نفسانی است. خب سوالی که در واقع مطرح می شود اینه که آیا این دانش فقط در حیطه الهیات و علوم الهی است، یا می توان به تعبیر امروزیان علوم دقیقه و علوم تجربی و سایر علوم انسانی رو هم در بر بگیره؟ این نکته ای است که در اینجا بایستی مطرح بکنیم. خب ببینید، در بحث هایی که ما در این زمینه داریم، از همون عبارت خود امام علی علیه السلام شروع بکنیم که فرمود و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. بنابراین یکی از خصوصیات انسانهای پارسا، انسانهای در واقع پرهیزگار، این است که آنها وقت خودشون رو به فقط علم نافع. خب این عبارت اگر دقت بکنیم یک نکته کلیدی درش وجود داره، و این که در واقع انسان بایستی گوش خودش رو و چشم خودش رو در مقابل هر سخنی یا هر منظری قرار نده و نسبت به این مطلب بسیار بایستی اهل احتیاط و اهل حزم باشه. یعنی پرهیزکار کسی است که به علم نافع گوش میده. خب حالا این نفع رو چگونه باید تعریف کرد؟ آیا در دنیا علمی پیدا میشه؟ مطلوب هستش؟ خب اینا سوالات مهمی است که بایستی ما مد نظر قرار بدیم، و ویژگی های این علم، علم نافعی که باید انسان در حقیقت با حزم و احتیاط گوش خودش رو فقط نسبت به اونها آماده بکنه برای شنیدن، چی هستش؟ خب در اینجا با صفت نافع و ویژگی نافع ممزوج شده و مورد اشاره قرار گرفته. در به اصطلاح یکی از کتاب‌های حدیثی که مربوط به مرحوم شیخ صدوق هستش، عبارتی وجود داره، یعنی با در واقع همین مضامین مرتبط هستش، که خیر العلم ما نفع. از زید بن ارقم نقل شده که پیامبر فرمود به اصطلاح اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، و من قلب لا یخشع و من نفس لا تشبع و من دعوت لا یستجاب لها. این هم یک نبود. خدایا پناه میبرم به تو از علمی که نفعی در اون وجود نیست، قلبی که در اون خشوع نیست، نفسی که سیری پذیر نیست و از دعوتی که مورد اجابت قرار نمیگیره. باز امام علی علیه السلام در جای دیگری اساساً ربطی که بین در واقع علم و خیر قائله اینه که میگه لا خیر فی علم لا ینفع، یعنی علم نافع اون علمی است که در واقع خیر در اونجا وجود داره. خدمت عزیزان خودم عرض کردم که در حقیقت یک ارتباط تنگاتنگ و به اصطلاح ارگانیکی بین علم و خیر بودن او وجود داره تا ما از اون نافع بودن رو به دست بیاریم. خب مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله تعالی علیه در به اصطلاح بیست گفتار خودشون یک مقاله ارزشمندی دارن که من دعوت میکنم عزیزان خودم رو به مطالعه این مقاله. در اونجا مطرح میکنن ایشون که ما اصولا میتوانیم علوم رو از نظر نفع داشتن بیایم به علوم شرعی و غیر شرعی. که ما طبقه بندی علوم رو به علوم شرعی و غیر شرعی در واقع تقسیم بکنیم. در جایی می‌فرمایند که جامعیت و خاتمیت اسلام اقتضا می‌کنه که هر علم مفید و نافعی رو که برای جامعه اسلامی لازم و ضروری باشه و خیر در اونجا باشه ما علم دینی بخونیم. یعنی در واقع به این معنا علم دینی هر علمی است که عرض کردم یا علم نافع، علم در حقیقت مورد نیاز فرد و جامعه است. این نکته مهمی است. در واقع ما بعد از اینکه متذکر میشیم علم از نظر اسلام ممدوح و مطلوبه و در قرآن و روایات گفتیم نکات بسیار ارزشمند و نیکویی در این باب رسیده و کافیست ما مراجعه کنیم به کتابهایی مثل منیت المرید مرحوم شهید ثانی و المحجة البيضاء فیض کاشانی و کتابهای دیگری که در این زمینه وجود داره که عرض کردم خدمتتون. اینجاها بحث خیر بودن اون علمه. حالا میخواد ریاضیات باشه، میخواد پزشکی باشه، میخواد مهندسی باشه، میخواد فقه باشه، کلام باشه، فلسفه باشه، همه اینها به نوعی در خدمت در واقع جامعه و فرد باشه و در همون مسیری که عرض کردم مسیر عبودیت. خب باز در اینجا دقت بکنید که وقتی ما در روایات داریم که حالا کلام امام علی هست، از ائمه معصومین دیگر هم هست، که وقتی امام می‌فرماید در جایی علم رأس خیره، ببینید روایتش اینه، علم رأس الخیر کلهی و الجهل رأس الشر کلهی، یا در جای دیگه العلم حیات الاسلام و عماد الدین، یا در جایی اقرب الناس من درجه النبوه اهل العلم والجهاد، یا در جای دیگری العلم افضل من العباده، یا در جای دیگری فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم، فضیلت و برتری عالم بر عابد همین بس که تو مقایسه بکنی با فضیلت و برتری ماه بر سایر ستارگان، یا در جای دیگری در این مجموعه روایات ما داریم که میفرمایند معصوم والذی نفس محمد بیدهی العالم یا لعالم، هر دو در واقع هر دو گونه اومده. العالم واحد اشد دو على ابلیس من الف عابد، لان العابد لنفسه والعالم لغیره. قسم به جان، به قسم به چیزی و نفسی که نفس محمد که در اختیار خداوند هستش، جان محمد در اختیار اوست، یک عالم، یک دانشمند خطرش بر ابلیس از هزار عابد بیشتر است. چرا؟ برای اینکه عابد برای خودش و برای نفس خودش در واقع مطرح هستش، ولی عالم برای دیگری است. این نفع داشتن برای جامعه، برای دیگران و از خود رها بودن و به فکر دیگران بودن به گونه ای واضح در این روایات نهفته استش. خب بنابراین اگر ما بخواهیم ویژگی هایی برای این علم نافع در نظر بگیریم، یکی به معنای خیر یا ویژگی خیر بودن اوست، یا علمی که در حقیقت ناظر بر خیر و امور خیر هستش، از این ویژگی ها میتونیم در نظر بگیریم. ویژگی دیگری که در این زمینه میتونه مد نظر باشه این هستش که علم نافع یه ترادف و در واقع هماهنگی با نیکو بودن یا نیکوتر بودن داره. امام علی علیه السلام در یک بیان ارزشمند و گوهرباری میفرماید العلم اکثر من ان یحاط بهی، العلم اکثر من ان یحاط بهی فخذوا من کل علم احسنه. دقت بکنید، میفرماید دانش بیش از آن است که بتوان همه آن را فرا گرفت. بالاخره در دنیا عزیزان دانش‌ها و معرفت‌های بیشماری وجود داره. امروز در عصر ارتباطات و در عصر انفجار اطلاعات قرار داریم. شما در نظر بگیرید که آیا یک انسان چقدر میتونه با توجه به محدودیتی که داره در مقام کسب دانش در بیاد، با محدودیت‌های ذهنی و معرفتی که داره، با محدودیت‌های مکانی که داره، با محدودیت عمر و زمان کوتاهی که ما داریم، به تعبیر امام علی علیه السلام دامنه علم خیلی فراتر از توانمندی و محدودیت‌هایی است که برای انسان متصوره. لذا می‌فرماید دانش بیش از آن است که بتوان همه اون رو فرا گرفت. پس چیکار کنیم؟ پس از هر دانشی نیکوترین آن رو بگیریم. علم نافع در اینجا گره خورده به نیکوتر بودن. حالا این نیکوتر بودن چیه؟ حتماً حتماً با اون خیر بودن، با اون چیزی که در مسیر عبودیت، با مسیر صلاح انسانه، که بالاخره بنای عقلا این رو متوجه میشن و مردمان در باب خیر بودن اون، نافع بودن اون، به خیر و صلاح بودن اونها تشخیص در واقع مشترکی دارن. باز از ویژگی های دیگر علم نافع اگر بخوایم در نظر بگیریم اینه که این علم به گونه ای با اصلاح تناظر داره، ناظر بر اصلاحه، اصلاح در مقابل افساد یا فساد. خب آیا نمونه ای داریم که این مطلب رو نشون میده؟ بله، امام علی علیه السلام در نهج البلاغه در یک کلمه ای که از کلمه های حکمت مولای متقیان هستش میفرماید خیر العلوم ما خاصی تکیه نشده که چه علمی بده و چه علمی نیک. بله در آموزه های دینی ما بعضی از علوم محرمه رو مذمت شده و میدانیم مثل سحر و کهانت، بیشتر بر احوال شخص عالم تکیه شده. لذا وقتی علم یه جوری ویژگی های شخص عالم کنارش قرار میگیره، اون وقت نافع بودن یا مضر بودن خودش رو آشکار میکنه. یعنی در واقع این ظرف روان شخص عالم هستش که نافع بودن علم یا مضر بودنش رو مشخص میکنه. خب ببینید، ما در باب به اصطلاح عالم در آموزه های دینیمون، در روایاتمون میبینیم که برابر نهادها و عناوین مختلفی در موردش وجود داره. مثلا فرض بفرمایید ما کلمات مثل حکیم بودن و دارای حکمت بودن رو در نظر بگیریم، فقیه بودن رو در نظر بگیریم، مضافاً کلماتی مانند حکمت هم که در نظر بگیریم و عالمی که دارای حکمت باشه، اون هم علم نافع در ارتباط. من الان نمیدونم از موبایل خارج بشم، از لپتاپ استفاده کنم، هر جور بفرمایید.
اگر امکان داره که حالا از لپتاپ،
صدوق مثلا در اینجا مطرح میکنه در کتاب من لا یحضر الفقیه که رأس الحکمت مخافت الله، بالاترین مرتبه حکمت خوف از خداوند هستش، و تا کسی به مقام خوف نرسیده باشه، توجه فرمودید، تا به مقام خوف نرسیده باشه شاید نتونیم بگیم که حکیم هستش. خب خداوند در قرآن در سوره اسراء بسیاری از ویژگی هایی که متعلق به حکمت عملی است رو متذکر میشه. اینکه بخل نورزید، اسراف نکنید، آدم کشی نکنید، فرزندان خود رو از بیم تنگ دستی نکشید، به مال یتیم دست دراز نکنید و و و. خب غرض از به اصطلاح این مطالب این هستش که برحال انسان عالمی که متصف به حکمت شده، بایستی این خصوصیات در وجود او باشه تا این حکیم بودنش و عالم بودنش و متصف شدنش به حکمت که ویژگی یک عالم ربانی هستش، در عمل در حقیقت خودش رو نشون بده. خب این هم یک نکته. نکته دیگری که در اینجا مایل هستم خدمت عزیزان خودم عرض بکنم اینه که نافع بودن و نافع نبودن از ارزش‌های یک مکتب برمی‌خیزه. ما در واقع باید این رو به عنوان یک پیش‌فرض در نظر بگیریم. اگر ما از هر مکتب و جهانبینی فارغ باشیم، اون وقت نخواهیم توانست در حقیقت بگیم که چه علمی سودمند و نافعه و چه چیزی سودمند نیستش. این فارغ بودن از مکتب و جهانبینی و از به طور کلی مکاتب فکری، اجازه تعیین نفع و ضرر رو به ما نمیده. باید این مکتب و ارزش‌های اون مکتب، مثلا در دین اسلام به هر حال ما باید در نظر بگیریم، در ابتدای سخن اشاره کردم، علم نافع در خدمت عبودیت، برای اینکه انسان جز برای عبودیت خلق نشده، ما خلق در جن و الانس الا لیعبدون، و این ارزش های مکتبه که به ما میگه اگر علمی رو، ولو علمی که به طور رسمی در دایره علم دینی نمی گنجه، مثلا علوم فرض بکنم ریاضی، علوم دقیقه، علم پزشکی، اما به هر حال اون عالم این علم رو به دست آورده برای اینکه در مسیر عبودیت خودش که مصداق بارزش خدمت به مردمه و اینکه مردم از اون استفاده بکنن، اینکه یک پزشکی در واقع از علم خودش بهره میگیره و جان انسان رو نجات میده، نجات بخش اون هستش، در کلان قضیه و در نهایت به مساوی عبودیت این فرد تلقی میشه یا او رو در مسیر عبودیت قرار میده. بنابراین ما با این توجه به این که به یک مکتب فکری وابسته باشیم و به یک ایدئولوژی مشخصی در واقع وابسته باشیم و فارغ نباشیم، اون وقت میزان نفع بودن و یا در واقع مضر بودن رو ما برای خودمون مشخص خواهیم کرد. خب این هم یک نکته که عزیزان توجه بسیار مهمی نسبت به این قسمت داشت. نافع یک معنای بسیار ساده داره و اون این هستش که همه دانستنی ها سودمند نیستن و برخی از اونها لغوان و متاسفانه بایستی بگیم که بیشتر اتلاف عمر، توجه فرمودید. لذا بر اساس این ویژگی که امام علی علیه السلام در سخن خودشون خطاب به حمام فرمودن که ویژگی شخص متقی و پرهیزگار و پارسا این هستش که فقط گوشش به علم نافع قابل توجه هستش و به اون گوش میده، بایستی از لغو اعراض بکنه و اگر سخنی در واقع جدی نباشه او باید از اون اعراض بکنه، یعنی سخنی که در بردارنده نفع دنیوی یا اخروی، بالاخره دنیا هم در خدمت آخرت بایستی باشه. خب نکته اساسی و مهم همونطور که پیش از این توضیح دادم اینه که در فرهنگ و معارف اسلامی اون چی که مهمه و اون چی که مورد تأکید قرار گرفته اینه که باید علم نافع رو در پیوند و ارتباط با شخص عالم در نظر گرفت. در آموزه‌های دینی چقدر ما داریم که شخص عالم چه خصوصیاتی داره، چه ویژگی‌هایی داره. مثلا در جایی اگر از حکیم بودن و عالم واقعی رو به عنوان یک حکمت درباره او یاد می‌کنن، اینجوریه که بر اساس روایتی که صدوق در من لا یحضر الفقیه میاره که رأس الحکمت مخافت الله، یک انسانی که حکیمه و دارای حکمت، یعنی عالم، علمی رو که کسب کرده باید در مقام عمل او رو در مقام خوف از خدا قرار بده. خب این تناظر داره با اون عبارتی که در ابتدای سخن خودم گفتم که انما یخشى الله من عباده العلماء. پس من در یک جنبندی کلی میخوام خدمت عزیزان خودم این نکات رو عرض بکنم که اولا ما طبقه بندی علوم به شرعی و غیر شرعی نداریم و به تعبیر استاد مطهری همونطور که تأکید کردم جامعیت و خاتمیت اسلام اقتضا میکنه که هر علم مفید و نافعی رو که برای جامعه اسلامی ما در نظر بگیریم این علم در واقع مفید خواهد بود و ارزشمند خواهد بود. حالا چرا؟ برای اینکه جامعیت و خاطبیت اسلام یکی از مبانی مهمه حتی مفسران قرآنه. مفسر قرآن باید معتقد باشه که آموزه‌های دینی به خصوص قرآن دارای جامعیته و پیامبر اسلام پیامبر خاتمه، همیشه حرف برای گفتن داره. بنابراین دنبال دانش بایستی بره و این دانش‌ها همه ارزشمندن به شرط اینکه در خدمت در حقیقت نه فرد و اجتماع باشن. این هم یک نکته که به سمع و نظر عزیزان رسوندم. نکته دیگری که این به اصطلاح اشاره شد این بود که حتما و حتما بایستی این علم به اصطلاح همراه با عبودیت باشه، یعنی به گونه‌ای در حقیقت در مسیر عبودیت الهی باشه، در مسیر احیاء دین باشه، در مسیر عقلانیت باشه،
در مسیر صلاح و مصالح دینی باشه، مخالف با هوای نفسانی انسانها باشه. این باز عرض کردم. نکته دیگری که متذکر شدم این بود که دانش فقط در حیطه الهیات و علوم الهی نیست و روایاتی در این زمینه وجود داره. اینجا برای اینکه باز یک شاهد دیگری رو متذکر بشم عرض بکنم که وقتی پیامبر اسلام در جایی در محفلی وارد میشن که یک عده ای عبادت بکنن و یک عده ای اهل مذاکره علمی هستن، پیامبر علاقمندی خودشون رو به این گروه در واقع نشون میدن و بسیار بسیار نکته مهمی است که ما از این مسئله در نظر داشته باشیم. پس برابر این علم نافع با این خصوصیت ها خودش رو نشون میده که در جهت اصلاحگری باشه، در مسیر نفع همه افراد و آحاد جامعه باشه و محدود به یک علم خاصی نیست، محدود به علوم شرعی و دینی نیست و اینکه در آموزه‌های قرآن بیشتر ما علم نافع رو از رهگذر در حقیقت ارزش‌های یک مکتب می‌شناسیم و علم نافع رو با خصوصیات یک عالم معرفی می‌کنیم. این نکته هایی بود که من فعلا در بحث ابتدایی خدمتتون گفتم. البته یه چند دقیقه خب قطعی داشتیم ولی چون آقای رحیمی فرمودن تا 11:30 و یک ساعت من تقریبا تمامه، من به همینجا بسنده میکنم. در خدمت عزیزان هستیم که بحث رو اگر لازم باشه در یک گفتگوی دو جانبه و چند جانبه باز ادامه بدیم. در خدمت عزیزان هستم.
بزرگوار استاد بسیار عالی و جامع بود و یک تعریف بسیار کامل از علم نافع. البته ما همچنان فرصت داریم چون ما تقریبا 10:40 جلسه رو آغاز کردیم. اگر مطلبی هست برای تکمیل مباحثتون و میشه تو این دقایق هم به هر حال جمعش کرد،
بسیار خوب.
11:45 در خدمت ما باشیم.
بله.
و چشم. استفاده بکنیم چون مطلب بسیار عالی هست.
بله چشم. عرض کنم حضور شما، بله عرض میکردم که امام علی علیه السلام فرمود وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. اهل تقوا که گوش به علم نافع می سپارند در واقع با توجه به ارزش‌های مکتبی است که به اونها در حقیقت وابسته هستند. خب ببینید، نکته تکمیلی دیگری که میتونم خدمت عزیزان در اینجا مطرح بکنم این هستش که اگر کسی بخواهد به معنای دقیق دینی و بر اساس آنچه که در آیات قرآن و روایات در وصف عالم گفته شده عالم باشه، عزیزان کافی نیست تنها چیزهایی رو بدونه، بلکه باید عملا اوصافی رو هم دارا باشه. یعنی ما برای اینکه ردیابی بکنیم علم نافع رو، باید از خصوصیات عملی عالمانی مسئله رو پیگیری بکنیم که اونها رو به اصطلاح معرفی کرده. یعنی علم نافع بودن رو در خصوصیات عملی عالمان ردیابی و پیگیری بکنیم. این نکته بسیار مهمی است. خب ببینید، در قرآن وقتی داریم پسر حضرت نوح علیه السلام کسی بود که وقتی طوفان ایجاد شد، پیامبری مانند نوح که پدر او بود او رو دعوت کرد و گفت که بیا سوار کشتی بشو. و امروز حضرت نوح فرمود کسی نجات پیدا نخواهد کرد مگر آنکه در این کشتی که کشتی نجاته بنشینه و به اصطلاح وارد بشه. خب پسر او چه جوابی داد؟ گفت سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، من میرم به بالای کوهی که دیگه آب به اونجا نمیرسه و خودم رو نجات میدم. خب حالا اینجا چی میخواد بگه؟ اینجا میگه اگر علمی برای کسی یک حالت غرور و استقنا ایجاد میکنه، این علم علم مذمومیه، علم نافع نیست، نقطه مقابل او، مانند آنچه که فرزند نوح به اون دوچار شد. توجه فرمودید؟ یعنی اگر یک فرد بیاد بگه من چیزایی رو به دلیل اینکه من چیزایی میدونم، به ارشاد یک ارشاد کننده و هدایت یک شخص هادی و از همه بالاتر به وحی پیامبر نیازی ندارم، همون گونه که امروزه برخی از کسانی که معتقدن، البته در گذشتن بوده، که ما با در واقع تمسک به عقل خودمون، خودمون رو بی‌نیاز از آموزه‌های در واقع دینی میدونیم. خب و نوع دوچار نوعی استکبار باشه، استقنا باشه و خودشو نیازمنده به هیچ منبع و مبدع دیگری نباشه، خب این مسلم فریب خورده. و اگر هم اندک دانشی کسب کرده باشه، این دانش، دانش در حقیقت مذمومی هستش. از نکته های مهمی که باز من استفاده بکنم در ابتدای سخنم عرض کردم خدمتتون که باید این علم نافع علمی باشه که در مسیر عبودیت انسان رو همراهی بکنه. خب عبودیت مگر در پیوند با در واقع خودشناسی نیست؟ ما در روایات داریم انفع المعارف معرفت النفس، نافع ترین معرفت ها و علم ها و دانش ها شناخت خود انسانه. و باز من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب انسان همه چیز رو بدونه، فکر کنه مثلا این دانش ها رو کسب کرده، اما خود رو نشناسه، این در واقع این علم او و دانش های او که به نوعی به خودشناسی او منجر نشده نافع نیست و مضره. به قول معروف قیمت هر چیز رو بدونه اما قیمت خودش رو ندونه، این خیلی خسارته. به قول مولوی صد هزاران فضل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. گوید از کارم برآوردن خلق، در بیکار از جانش تا به خلق. خب این ارزشمند نیست. توجه فرمودی؟ نکته، نکته بسیار بسیار مهمی است که عزیزان توجه بکنن. پس اولین و کمترین شرط نافع بودن علوم اینه که اگر صرف خودشناسی نمیشه، مانع خودشناسیشون نشن، یعنی اصلا ابتدا وارد بحث خودشناسی بشن. نکته دیگری که در اینجا عرض میکنم، ما از منظر آموزه های دینی و امام علی مسئله رو میخوام در نظر بگیریم. خب دانش و علمی که یاد آخرت رو از انسان بگیره و دنیا رو در نظر او بیشتر جلوه تر بکنه، خب این جزء علوم نافع نخواهد بود. توجه فرمودید؟ یعنی اونجا که خودشناسی گفتین برای اینه که خودشناسی منجر بشه به خداشناسی، چون خودشناسی و خداشناسی در پیوند و ارتباط تنگاتنگ با خود هست. دو تا روایت براتون گفتم، یک انفع المعارف معرفت النفس، دو من عرف نفسه فقط عرف ربه. پس بحث خودشناسی و پیوند او با علم نافع. نکته دیگر این هستش که ما در حقیقت در نظر بگیریم که این علم باید آخرت رو بیشتر جلوی پیش ما قرار بده، پیش دید ما باشه این علم آخرت. و همون بحثی که به سال روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. بحث بازگشت ما، برگشت ما، ملاقات ما با خدا، که همه اینا در بحث آخرت شناسی است. این هم یک نکته است که در آموزه‌های دینی ما مطرح شده. و باز تأکید دیگری که شاید اون فرازی که قطع شد من باز تکرارش برای عزیزان شاید خالی از لطف نباشه، اینه که علم بی عمل از مصادیق علم غیر نافع هستش. توجه فرمودید، یعنی علم اندوزی یک عالم بدون عمل به نوعی جزء یا از مصادیق بارز چی محسوب میشه؟ علم مذموم میشه. این به اصطلاح نکته بسیار بسیار مهمی است که ما در اینجا مد نظر قرار بدیم. به هر حال علم نافع انسان رو بایستی به مسیر همونطور که عرض کردم عبودیت بکشونه. همونطور که تأکید شد از اوصاف عالمان میشه فهمید که علم نافع چیه. اون مسیر عبودیت و اینکه یک انسان عالم و یک عالمی عالم ربانی بشه، معلومه که اون علمی که در وجود او متجلی شده علم نافع. عالم ربانی کیه؟ یک انسان سبکباله. ببینید، یک انسان سبکباله بسیار بسیار مهمه. امیرالمومنین در جایی به کمیل میفرماید مردم سه دسته هستن. یک دسته عالم ربانی هم، یک دسته دانش آموز و دانشجو و دانش پژوه هم. خب یعنی کسانی هم که در نزد عالمان ربانی درس میخونن، پیش اونها تعلیم میگیرن. بقیه هم به تعبیر امام علی همه جور رعا هستن، پشه هایی هستن که در فضا پراکندن. خب به بیانی بر اساس این آموزه عزیزان، ما یک علم بیشتر نمیشناسیم و اون علم ربانی است، و یک عالم هم بیشتر نمیشناسیم و اونم عالم ربانی. اون چه کسی است؟ اون کسی است که همونطور که تاکید کردن علمش جهت داره، در مسیر عبودیت الهی است. علم او در مسیر احیاء ارزش‌های سترگ دینی هستش. خب حالا این علم او ممکنه علم ریاضی باشه، ممکنه علم فقه باشه، ممکنه علم تفسیر باشه. هر کسی که حتی در مسیر تفسیر دیگه، در واقع موضوع علم تفسیر فهم کلام الهی است، اگر جهت الهی نباشه در مسیر عبودیت الهی هیچ ارزشی نداره، گرچه عالم نامیده میشه. در منطق اسلام این در زمره و در جرگه عالمان محسوب نمیشه. خب این هم در حقیقت نکته مهمیه که خب حال این عالم ربانی که شما میشنوید، یا حکیم متعله، مثلا ملا صدرا رو میگیم حکیم متعله، حکیم، این الهی بودن یعنی کسی است که در مسیر عبودیت الهی است. اینا همه نکته‌ای است که عزیزان میدونن من از باب تذکر عرض میکنم. اینا به هر حال نکته‌های مهمی است که سراسر در واقع روایات ما که به حوزه علم عالم مربوطه، ما نشانه‌های آشکار و روشنی در حقیقت در باب اینها میتونیم پیدا بکنیم که بیش از آنچه که من گفتم عزیزان خودشون میتونن پیگیری بکنن و مسائل مهمی در این باب در نظر بگیرن. بنابراین این عالم ربانی بودن که به هر حال باز میتونیم نشانه روشن این فرد رو، این عالم ربانی رو بگیم کیه؟ نشانه روشن او کسی است که اهل خشیته. خب یعنی شخص عالم ربانی کسی است همونطور که دغدغه و وسوسه آموختن و اندوختن علم رو داره در هر حال علمی، خب باید دغدغه‌های دیگری هم داشته باشه، اهل حلم باشه، اهل سمت یا سمت باشه. خب اینها خواهد بود که او رو به علم نافع، علمش رو به علم نافع مبدل خواهد کرد و او رو یک عالم سودمند به حال خودش و به حال جامعه معرفی خواهد نمود. این هم یه نکته ایست که در خدمت دوستان گفتم عرض بکنم که توجه داشته باشم. پس در یک باز جنبندی کلی عرض بکنم که علم نافع هر دانشی است که انسان رو در مسیر عبودیت خدا قرار بده، در مسیر احیای ارزش‌های دینی قرار بده، در جهت خیر و صلاح و مصالح دینی او قرار بده، اون علمی که عالمش که متصف به او هستش او رو مخالف هواهای نفسانی خودش قرار بده و در حقیقت هوشمنده این عالم در علم نافع اینه که گزینش بکنه. همونطور که عرض کردم خیلی دانش به اصطلاح محدودش بیش از اونه که بتونیم با توجه محدودیت هایی که داریم فرا بگیریم. باید نیکوترینش رو که با این اوصافی که عرض کردم معلوم شد که چی هستش در نظر بگیریم و اون علمی که ما رو به صلاح و به در واقع به اصطلاح اصلاحگری جامعه هدایت بکنه در وجود ما باشه. بنابراین عالمان و دانشپژوهان که از سرآمدان و پیشگامان اصلاحگران هستند اینها علمشون در واقع علم نافع. بنابراین اگر من عالم باشم اما بحث اصلاحگری ما امر معروف البته با شرایط خاص خودش، با دانش، با معرفت، واقعا خودمون رو، خانوادهمون رو، جامعهمون رو بی بهره بگذاریم، به تعبیر امام جواد علیه السلام ما خیانت ورزیدیم. چون امام جواد فرمود دانشمندان وقتی که از پند دادن خودداری میکنند خیانت ورزیدند، یعنی علمشون علم نافع نیست. امیدواریم که خداوند از این آموزه ها ما رو بیشتر بهره مند بکنه و از همه مهمتر این توفیق رو در ما ایجاد بکنه که ما عملا به اینها متصف باشیم و ما رو در مسیر علم نافع قرار بده. سخن خودم رو با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد به پایان میرسونم و در خدمت عزیزان خودم هستم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزاریم از استاد عزیز و گرانقدرمون جناب آقای دکتر قاسم‌پور. بسیار بسیار مطالب جامع بود. بنده خودم یه سری سوالاتی دارم انشالله میپرسم، منتها ظاهرا خانم حیدریان میخوان سوالی رو به صورت شفاهی مطرح بکنن. اگر اجازه بفرمایید من به ایشون دسترسی میدم و سوال خودشون رو مطرح بفرمایید تا حالا بعدش انشالله بنده هم سوال خودم رو بپرسم.
بفرمایید. خوش
سلام استاد، وقتتون بخیر باشه.
علیکم السلام خانم ایدریان، طاعات شما قبول.
سلامت باشید، متشکرم. همچنین استاد من یک سوالی ذهنم رو درگیر کرده بود. حالا من متاسفانه یه بخش اعظمی از جلسه رو نتونستم شرکت بکنم و حقیقتا این رو میگم، یکی از کلاس هایی که من واقعا با اشتیاق سر کلاستون حاضر میشدم و یکی از کلاس هایی بود که من واقعا با اشتیاق سر کلاس شما حاضر میشدم و امیدوارم که انشاءالله ترم آینده ما شاهده بود حضور شما در دانشگاه مذاهب باشیم که باز هم برای ما تدریس بکنید. و من واقعا خیلی ناراحت شدم که بخش اعظمی از جلسه رو از دست دادم. ولی خب یک سوال مطرح میکنم، این که ما یه روایت معروفی داریم از پیامبر که هممون هم شنیدیم که میگن طلب العلم فریضه علی کل مسلمی. این که حالا منظور علم چی هستش رو مرحوم کلینی در باب علم و جهل خودشون در کتاب کافی کلینی آورده بودن که خب این علم سه بخش میشه، یکی آیات محکمات هست، یکی نماز و روزه یعنی همون احکام هستش و یکی هم اعتدال در اخلاق هستش. خب و هرچی که به غیر از این هاست میشه اطلاعات. خب در دنیای مدرن امروز ما علم و اطلاعات تمایز دارن. خب سوال من اینه و اینکه برای من جا نیفتاده که آیا علوم پزشکی، اخترشناسی، فیزیک، ریاضیات رو ما میتونیم جز علم نافع که حالا داره منفعت هستش در نظر بگیریم یا نه؟ چون این برای من این تمایزه برای من حالا تشخیص نیست، اگر توضیح بدید ممنون میشم، چون میگم من
بله.
خیلی از مباحث رو نبودم استاد، اسخای میکنم.
خواهش میکنم. اولا از نظر لطف شما خانم حیدریان بزرگی با سپاس گذارم. شما از عزیزان دانشجویان هستید که بسیار فعال هستید. من در خدمت شما خواهم بود انشالله، اگر عمری باشه در خدمتون خواهیم بود و توفیق برای بنده. بله، این روایتی که فرمودید طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه که در کافی و در به اصطلاح جوامع حدیثی ما وجود داره که طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان واجبه، در این که طلب علم واجب به اصطلاح واجب است اختلافی نیست، اما این که علم واجب کدومه مورد اختلافه. خب فقیهان فقه رو مثلا در یه زمانی، حالا برخی، این که میگم فقیهان نه همه، چون ممکنه شما من بگید در واقع همه که اینجور نیستن و درست هم هست، برخی میگن فقه، بعضی میگن کلام مثلا علم واجبه. نه، بس در باب علم نافع که به اصطلاح این علم نافع یک پرتوی بر علم واجب خواهد بود. یعنی به هر حال علم واجب هرچی باشه نمیشه از حیطه علم نافع خارج باشه و در ناگزیر در داخل این دایره قرار میگیره. ببینید الان شما فرمودید اخترشناسی، نمیدونم فیزیک، پزشکی. من در بخش به اصطلاح صحبتم عزیزان شاهد بودن اشاره کردم تمام این دانش‌ها ارزشمندن و میتوانن جزء علوم نافع باشن به شرطی که در مسیر عبودیت قرار بگیرن. و این که شما فرمودید اون سه تا به اصطلاح اصلاً و بقیه اطلاع و تمایز بین علم و اطلاع در نظر گرفتی، شاید من اینجوری بتونم برداشت بکنم که اون اطلاعات اگر مثلا انسان ندونه هیچ ضرری به اون نمیزنه. توجه فرمودی؟ من اینجا یه بحثی رو مطرح بکنم. در یک جایی از پیامبر، در واقع پیامبر با مواجه شدن با یه گروهی، مثلا سوال کردن که اینا چیکار بکنن یا چی میگن. گفت مثلا فلانی در واقع خیلی به انساب عرب آگاه، قبیله ها رو کاملا میشناسه. خب شما میدونید بحث آگاهی بر انساب عرب و بحث علم رجال و اینا، خب به هر حال در میان اعراب خیلی جا افتاده بود، خیلی طرفدار داشت. پیامبر در یه جایی میفرماید خب این مثلا آگاهی بر این فرض بفهمید انساب، و حالا البته در علم رجال ما خودمون بحث میکنیم، عزیزان در واقع شاید شاهد باشن، من برخی که در جلسه حضور داشتن اگر یادشون باشه من گفتم این رو، در بحث علم رجال ما آگاهی بر علم رجال تو بحث روایات لازم داریم. ولی اون چیزی که پیامبر گفتن اون دانش هایی بوده که خیلی حاصلی برای عبودیت انسان شاید نداشته، که پیامبر فرمود خب اگر اینا رو کسی ندونه ضرری به او نمیزنه. شاید اطلاعات جناب خان سرکار خان میدریان از این باب باشه. اون بخشی که میفرمایید حتما اگر در مسیر الوهیت و عبودیت انسان، در مسیر عبودیت انسان قرار بگیره، پزشکی باشه، اخترشناسی و فیزیک باشه، کامپیوتر باشه، همه و همه میشه جزء علم نافع. و علم نافع نیست که فقط علم فقه باشه. من تعبیر شهید مطهری رو عرض کردم، آقای گلشنی هم در واقع یکی از کتاباش که در بحث علم دینی هستش همین تعبیر رو از استاد مطهری در واقع تأکید می‌فرمایند. بله، ما همه دانش‌هایی که شما فرمودید اگر در مسیر انسانسازی باشه، در مسیر عبودیت انسان باشه، در مسیر مصلحت باشه، در مسیر خیر رسانی باشه، هر دانشی که باشه به شرط اینکه به این عرض کردم قیدی که عرض کردم قرار بگیره میشن جزو علوم نافع. و این نافع بودنم تو بیان خودم تصریح کردم، گفتم از ارزش‌های مکتب نشأت میگیره، از ارزش‌های مکتب. من اگر از جهان بینی و مکتب اسلام در واقع خودم رو فارغ ببینم، هر علمی در واقع میتونه مطرح باشه برای ما، ولی در آموزه های دینی اینجوری نیست. این توضیح بود که خدمت شریفتون عرض کردم.
بله، خیلی ممنونم استاد عزیز، بسیار استفاده بردیم از بیانات شما. من اگر اجازه بفرمایید سوال خودم رو مطرح بکنم.
بله، خدمتتون هستم جناب آقای.
سلامت باشید. سوال اولم این هستش که رابطه علم نافع با اخلاق دقیقاً به چه صورت هست، و به عبارت دیگه آیا علم نافع از اخلاقیات هست به صورت مجزا، یا اینکه نه از علومی حساب میشه که انسان رو به اخلاقیات میرسونه؟
بله، خدمت رو پاسخ بدم. ببینید جناب آقای رحیمی، اصولا دین سه بخش مهم داره، حضرات استحضار دارن. یه بخش، بخش اعتقادات هستش، یه بخش، بخش اخلاق هستش، یه بخش هم بخش احکام هستش. مرحوم شهید مطهری در بحث در جهان، کتاب جهانبینی اسلامی در مجموع علوم اسلامی به این مطالب اشاره کردن و فرمودن. خب بعد تو دستبندی آیات قرآن هم که اگر در نظر بگیریم، بیشترین شاید سهم آیات مربوط به اعتقاداته. خب اعتقاد خیلی مهمه. بحث در واقع حالا تعداد این آیات رو حالا باید شمارش کردن، ولی فل جمله میدونم که تعداد آیاتی که ناظر بر اهمیت اعتقادات باشه در مقایسه با اون دو بخش دیگه بسیار بسیار بیشتر هستش. خب این یک نکته که بحث اخلاقی که از بخشای مهمه تو تفکیکی که ما میکنیم. رابطه علم اخلاق با در واقع اخلاق با علم نافع این هستش که حتما و حتما علم به اصطلاح پیوند و رابطه داره. پیوند و رابطش هم به این شکل هستش که اگر بتونم توضیح اینجوری بدم شاید مفید باشه، که شما در حقیقت بایستی اولا یک معرفت ها و دانش های در خودتون ایجاد بکنید، یعنی یک انسان در واقع باسوادی باشید، عالمی باشید، برای اینکه اسلام و قرآن به علم توجه داده. من آیات اولیه که خوندم یه بار یادآوری میکنم، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. بالاخره فضیلت عالم بر غیر عالم، همونطوری در روایات هم گفتیم، مثل در حقیقت فضیلت عالم بر عابد. پس خود این علم، علم کسبش مهمه، منتها در اونجا به اصطلاح از ثمره های علم واقعی و علم نافع این خواهد بود که ما در مسیر اخلاق خوب قرار بگیریم. یعنی میتونم بگم که در حقیقت این علم نافع خواهد بود که نتیجهش یک انسان اخلاقی خواهد بود، یک انسان اخلاق مدار خواهد بود. چون هر انسانی برای اینکه اخلاقی جناب آقای رحیم زیست بکنه، یعنی زیست اخلاقی داشته باشه، حتما بایستی عالم باشه. بدون گوشش رو کجا و به چه علمی در واقع بوده. الان بسیاری مثلا ما کانال‌های تلویزیونی داریم، کانال‌های رادیویی داریم، کتاب‌های زیادی داریم. چرا شما همونطور که عرض کردم به گزینش در حقیقت انتخاب میکنید برخی از این کتاب ها رو، برخی از این کانال ها رو، برخی از این سایت ها رو؟ برای اینکه میدانید وقت خیلی کمی دارید، گزینشگری میکنید، و این گزینشگری شما برای اخلاقی زیستن معلول علمه. یعنی پس بنابراین اخلاقی زیستن معلول و نتیجه در حقیقت علم واقعی است. من توضیحی که میتونم خدمت شریفتون بگم این هست.
بله، خیلی ممنونم، عالی بود. عرض بکنم خدمت شما، خب همونطور که خودتونم اشاره فرمودید، ما در دعای اگر اشتباه نکنم تعقیبات نماز ظهر هست، یا تقویت نماز مغرب هست، بله، که میخونیم که اللهم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع و من علم لا ینفع و من صلاة لا ترفع و من دعاء لا یسمع. خب ما پس در مقابل علم نافع علم لا ینفع رو داریم و خب شما پرداختید به این قضیه،
بله.
اما تعریفی که از علم نافع داشتید در ابتدا مشمول بر دایره بزرگی از علوم میشد و اون رو در یک جایی هم خب قید زدید و اون رو گفتین که علم نافع علمی که در مسیر انسان رو در مسیر عبودیت قرار بده. خب با این اوصاف حالا من ممنون میشم اگر نمونه هایی رو مصداقاً از علم لاینفع نام ببرید تا یه خورده این برای ما روشن‌تر بشه. ممنون شما میشم، عذرخواهی میکنم.
بله، عرض کنم حضور شما. ببینید، بله، به اون روایتی که منم از عرض کردم زید بن ارقم از پیامبر نقل میکنه که پیامبر همواره اصرار میفرمودن اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع و من قلب لا یخشع و من نفس لا تشبع و من دعوت لا یستجاب لها، که شما فهمیدید در تقریباتم بله هست. بله، ببینید، علم یا نافع است یا مضر، و دایره مثلا علم نافع هم گفتیم همه اون دانش هایی که در مسیر عبودیت و ساختن انسان و اینکه نهایت انسان رو انشالله به در واقع ملاقات با خدا که هممون در واقع در پیشگاه او حاضر خواهیم بود به اصطلاح برسونه، البته با به اصطلاح سیما و چهره ای در حقیقت واقعی و در واقع چهره و سیمایی که انشاءالله شرمنده نباشیم در پیشگاه خداوند. مصداق علم های لاینفع همونطور که عرض کردم تمام دانش هایی است که ما رو از مسیر این عبودیت خارج میکنه. مثلا فرض بفرمایید همون در صحبتی که با برای سرکار خانم هیدریان گفتم، مثلا فرض بفرمایید اون کسی که مثلا دانش هایی که اگر ندونه ضرر هم به اون نمیزنه، حالا ممکنه بفرمایید خب ضرر نمیزنه ولی مضر نیست، اما یه چیزایی هست که مضره. ببینید اون تعبیری که در مورد فرزند نوح گفتم، یعنی اون دانشی که انسان رو مستغنی بکنه از خداوند، در حقیقت میشه علم غیر نافع. یا اینکه مثلا فرض بفرمایید، حالا نمیدونم، ما الان شاعرانی داریم جناب آقای رحیمی، مثلا برخی اشعاری دارن اینها، این اشعار اشعار لغوه، خدا کنه فقط لغو باشه، مثلا جنبه های ضد تربیتی و ضد اخلاقی تو اون نباشه، درسته؟ خب یاد گرفتن این اشعار و حافظه خود رو به اینا سپردن به چه کاری میاد؟ این چه دانستنیست؟ اینا مضره دیگه، اینا لغوه. این که خداوند در قرآن میفرماید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بعدش میگه والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض میکنن، خب میتونه عرض عریضی داشته باشه. هر چی که در حقیقت، هر چی که به نوعی و به نحوی در حقیقت در مسیر این به اصطلاح عبودیت نباشه، این میشه لغو. حالا عرض میکنم مثل اون مقال یه چیزی رو شما میری اطلاعات عمومیتون رو، خانم هیدریان هم گفتن بعضی اطلاعات عمومیه، خب برای سرگرمی و تفنن خوبه، اما بعضی از اینا مضره، یعنی در حقیقت باعث میشه که انسان از اخلاق به دور باشه. آخه گوش انسان باید به چیزهای خوب عادت بکنه، چشم انسان به مناظر زیبایی که عبرت آموز باشه. به نظرم این میشه یه نمونه. حالا نمونه های دیگری هم هستش، برخی از داستانایی که آخه عرض کردم امام علی فرمود چی؟ گفت دایره علم خیلی وسیعه، شما سعی کنید با توجه به این محدودیت ها از اون چیزی استفاده بکنید که نیکوترینش باشه. توجه فرمودید نیک هم هست اما نیکوترین. باز این رو در واقع به عنوان یک مثال گفتم، مثلا برخی از اشعاری که بعضی از شاعران در حقیقت دارن که بالاتر و بدتر از لغو هستش، کسی بیاد اینها رو حفظ کنه.
بله خیلی ممنونم استاد. حالا میخوام، حالا نمیخوام وارد چالش بشیم، ولی خب برخی از علوم روشون بحث هست دیگه، یعنی حتی شاید بین علما در موردش بحث باشه، مثل فلسفه. خب شما این رو میبینید که خب هم جنبه غیر الوهی داره، یعنی شما میتونید اثبات بکنید خدا نیست، و هم میتونید برعکس ازش استفاده بکنید و با شیوهی برید جلو که خدا رو توش اثبات بکنید. نظر شما در مورد این نوع از علم چیه؟
نه ببینید، این نکته‌ای که میفرمایید در حقیقت روش بحثه. بله بحث هست، من از منظر آموزه‌های دینی. ولی ببینید آیه رحیمی عزیز، در خود نهج البلاغه خطبه اول رو نگاه بکنید، مشهور از استدلال‌های فلسفی است. فلسفه‌ای که ما بگیم، اینم که فرمودید بعضی میتونن اثبات بکنن که خدا نیست، نه اون اثبات اثبات نیست. ما تعبیر اثبات خیلی تعبیر در واقع مهمیه، دقت بکنیم، اونا سفسطه هست، اونا مغلطه هست. در به اصطلاح، حالا وارد به قول شما بحث نمیخوام بشیم در این زمینه. اون چیزی هم که ببینید، من اینجا یه نکته‌ای بهتون بگم. یه فردی عارف، جناب آقای رحیمی و همه عزیزان، یک فردی در واقع فیلسوفه، یک فردی محدثه، یک فردی مثلا فرض بفهم متکلمه، اینا همه مسیرهایی. حالا ما تو حوزه به اصطلاح علوم اسلامی در نظر میگیریم، یعنی یک متکلم مسلمان، یک عارف مثلا مسلمان و اهم از شیعه و سنی، یک فیلسوف مسلمان، اینا رو در نظر میگیریم. اینا همه راههایی است که در واقع به نوعی در جهت کشف حقیقت هستش. توجه فرمودید، یکی از راه استدلال میره، یکی از راه اشراق و کشف و شهود میره. توجه فرمودید، اینها به اصطلاح به نوعی همه ارزشمند بودنش و نافع بودنش به خاطر چیه؟ به خاطر اون موضوعه. یعنی اساسا ارزش هر علمی به ارزش موضوعشه. این اگر ما فرض بفرمایید تفسیر بخونیم، تفسیر هدفش چیه؟ فهم کلام خدا، فهم مراد به اصطلاح خداوند از این کلماته. ما میخوام این رو بفهمیم. حالا یکی میخواد در واقع خدا رو بشناسه، میگه من مثلا شناختم از طریق تهذیب نفس و کشف و شهود و اشراقات درونیه، راهی که عرفا میرن. یکی مثل ابو علی سینا و ایناست که میگه من از طریق استدلال میرم. همه اینا ارزشمندن به دلیل و نافعن. یعنی اگر یه فردی به اصطلاح عمرش رو چه کرد، ارزشمنده. من البته به این مجادلاتی که شما میفرمایید واقفم. مثلا فرض بفرمایید یک فردی میاد مثل امام محمد غزالی، میاد کتاب تهافت الفلاسفه رو می‌نویسه، لغزش های فیلسوفان، و فرد دیگری مثلا مثل ابن رشد میاد در جواب اون میگفت تهافت و تهافت الفلاسفه. این بحثا به این عالمان مطرح بوده. اما اگر از ابو علی سینا سوال بکنید که چرا من میرم دنبال فلسفه، برای که بخواد بگه که این جهان یک قایتی داره، یک مبدعی داره، یک معادی داره، و تمام این فرایند رو بخواد برای شما در قالب بحثای فلسفی نشون میده. یک عارف میگه من این راه رو نمیرم، راه دوریه، راه سختیه، راه راحتتری میرم، از طریق تحصیل نفس خدا رو میبینم. توجه فرمایید، همه اینا به نوعی ارزشمندن و نافعن. من توی این دایره تو همه اینا نافع بودن اینها رو میدونم و به این مجادلاتم واقف هستم، و اینا البته مجادلات انسانها با هم دیگه هستش. ما داریم در از کلام معصوم صحبت میکنیم. اگر اون فیلسوف رو، جناب آقای رحیمی عزیز، اون فیلسوف فیلسوفی بود که رسوند اون رو به مسئله، به در واقع خدا، این ارزشمند نافعه. ولو فلسفه ابو علی سینا باشه، فلسفه ملا صدرا باشه، یا مثلا عرفان یک عارف باشه، یا کلام یک متکلم باشه، یا حدیث یک محدث باشه، همه اینا در جهت در واقع با توجه به اهمیت موضوعش ارزشمند است.
بله خیلی ممنونم، متشکرم. من سوالاتم به پایان رسید ظاهرا، ولی خانم حیدریان عرضی دارن، آیا نکته‌ای دارن میخوان بفرمایند. من
بفرمایید.
مشرف به اذان هستیم، خواهش میکنم که اگر ممکنه زودتر جلسه رو پایان برسونیم که دوستان هم به اذان و نماز برسن، ما مزاحم وقت استادان نشیم. خیلی ممنونم خانم هیدری، در خدمت شما هستیم.
استاد خیلی ممنون و متشکرم بابت پاسخ سوالی که الان پرسیدم. استاد یه سوال خیلی کوچیک هم که ذهن من رو درگیر کرده اینه که خب حالا ما در مورد علم نافع صحبت کردیم و همونطور که آقای رحیمی هم اشاره کردن در حوزه فلسفه بیشتر چالش و اینجور مباحث وجود داره. مثلا برنامه هایی که مثل زندگی پس از زندگی هست و از عالم ماورا میان اطلاع میدن، ما این رو که حالا بعضا ترسی هم تو وجود ما در واقع القا میکنن، ما این رو میتونیم جزء علم نافع در نظر بگیریم که بالاخره انسان باید تو خوف و رجا باشه، ولی خب اون اطلاعاتی که به آدم میدن خیلی وحشتناک هستش، از اون عالم ماورا میدن. میخواستم بدونم که حالا نمیدونم مورد بحثمون هست، میخواستم بپرسم ازتون.
عرض کنم خیلی سوال خوبی کردید خانم، خیلی سوال خوبی کردید. من از شنوندگان و بینندگان این برنامه از چند 4-5 سال پیش 3-4 ساله که میبینم و بسیارم استفاده میکنم. یه نکته. نکته دوم، خانم رحیمیان و همه عزیزان بدونید که تجربه تو فوق العلم، تجربه بالاتر از علم. اینم به عنوان یادآوری میگم. این نکته هایی که تو این برنامه هستش کانال 4 و اینا، در واقع بحث تجربه نزدیک به مرگ، اسمش هست تجربه. ما گاهی در با هیته اینا رو از هم متمایز بکنیم، گاهی علم گاهی تجربه است. یعنی اگر به صداقت اونها آگاه باشیم که انشالله این طور هم هست، بالاخره این آدم هایی هم که بر اساس شناخت انتخاب شدن، در دربالگری شدن و تجربه های خودشون رو در ما میذارن، حتما به عنوان یک تلنگرها و عبرت هاییست برای ما و میشه از تجربه اینا، حالا چه کسی و شخص خودش تجربه بکنه، چه کسی به دلیل صداقت و وثاقت اون راوی یعنی روایت کننده اون در برنامه از اینا بهره بگیره، در کنار اون دانش‌هایی که مثلا تو حوزه معارف دینی کسب کرده قرار بده، حتما مفیده. یعنی ما هم از علم و هم از تجربه در جهت عبودیت بایستی استفاده بکنیم و مفید هستش. ببخشید.
بله استاد، خیلی ممنون و سپاسگزارم. خب شیخ صدوق هم از محدثان مذهب شیعه، ایشون در کتاب اعمالی بعد از اینکه نوافل شبهای ماه رمضان رو بیان میکنن، ضمناً اونجا یک تعبیری دارن و اون این هستش که یکی از اعمالی که برای شبهای قدر وارد شده مذاکرت العلم هست. یعنی اثر از اعمال مستحبی دیگری که برای این شبها بیان شده همین گفتگوهای علمی و احیای به همین صورت هست. انشاءالله که این علم نافع رو ما پیاده بکنیم و در همین شبهای قدری که در پیش رو داریم در ماه مبارک رمضان انشاءالله اون رو داشته باشیم. من جلسه رو به پایان میرسونم. استاد اگر مطلبی هست که میخواید بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم و الله انشاءالله جلسه رو به پایان برسونیم.
بله خیلی ممنون از تذکر آخرتون. بله آفرین به شما جناب آقای رحیمی. در شبهای قدری که ما یواش یواش داریم نزدیکش میشیم و چه سخنی بهتر از همین روایتی که مرحوم صدوق شما فرمودید، مذاکره علمی حتی در باب معانی بلند همون دعاها، این هم میشه مذاکره علمی و این حتما جزو علم نافع خواهد بود. ممنونم از تذکر خوب شما و یادآوری شما. نه من با دعا به همه عزیزان و التماس دعا برای خودم از شما عزیزان در شبهای قدر جلسه رو به پایان میرسم. انشالله که بتونیم باز حضوری در خدمت همه شما عزیزان باشیم و از خداوند منان و مهربان و کارساز و بنده نواز در این ظهر ماه مبارک رمضان میخواییم که انشالله بر توفیقات همه عزیزان و توفیق بنده حقیر سراپا تقصیر رحمت واسعه خودش قرار بده ان شاء الله.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. التماس دعای ویژه دارین در این ساعات استجابت دعا.